14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. هومن عسگری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 17 تیر ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم همراه بشید با همکارم مهران کریمی با آخرین خبرها.
سپاس از تو هومن و سلام به همه شنوندگان رادیو فردا. پاپ فرانسیس در مورد وضعیت دموکراسی در جهان هشدار داد. رهبر 87 ساله کاتولیکای جهان از سیاستمداران خواست از عوام‌گرایی اجتناب کرده و در مقابل برای ایجاد جوامعی قوی‌تر و مقابله با سردرگمی رأی دهندگان در کنار هم کار کنند. پاپ که در یک کنوانسیون سالانه کلیسای کاتولیک در شهر تریست ایتالیا سخن می گفت، تاکید کرد که بسیاری از مردم دیگر برای خود در چارچوب دموکراسی جایگاهی نمی بینند، چرا که به گفته او فقرا و ضعفا به حال خود رها شدند. رهبر کاتولیکای جهان با ابراز نگرانی از وضعیت دموکراسی در جهان، کاهش علاقه مردم به رأی دادن را نشانه‌ای هشدارآمیز دانست و دلیل آن را هم فساد سیاسی و تمرد از قانون دانست. نرخ برابری ارز و طلا پس از یک روز کاهش نسبی بار دیگر افزایشی شد روز شنبه و به دنبال اعلام پیروزی مسعود پزشکیان قیمت دلار آمریکا در بازار تهران به 58700 تومان رسید که در مقایسه به روز قبل 650 تومان کاهش داشت. اما امروز یک شنبه قیمت دلار آمریکا بار دیگر از 60000 تومان عبور کرد و حوالی ظهر به وقت تهران به 60600 تومان رسید. در این روز هر گرم طلای 18 عیار هم به قیمت 3,442,000 تومان معامله می شود و بهای هر سکه طلا هم به بالای 41 میلیون تومان رسید. اما محسن برهانی وکیل حامی معترضان زن زندگی آزادی و از حامیان مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد. سینا یوسفی وکیل دادگستری روز یک شنبه 17 تیر ماه با انتشار این خبر در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت که اتهامات آقای برهانی نشر اکاذیب به قصد تشویش از عمومی، رفتار خلاف شؤون روحانیت از طریق توهین به قضات و روحانیت و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. محسن برهانی که دانش آموخته حوزه علمیه قم است، اردیبهشت سال گذشته نیز از احضار خود به نهادهای قضایی خبر داده بود. و در دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه آغاز شد هفته پیش و در دور اول این انتخابات زودهنگام حزب دست راستی اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن و جوردن باردلا به پیروزی چشمگیری دست یافت و حزب امانوئل مکرون در موقعیت متزلزلی قرار گرفت. انتخابات روز یک شنبه تکلیف ترکیب نهایی پارلمان و جایگاه احزاب در آن را روشن خواهد کرد. بر اساس نظرسنجی ها نتایج این دور هم تفاوت چندانی با انتخابات هفته قبل نخواهد داشت و در صورت تکرار پیروزی حزب اجتماع ملی، جوردن باردلا به نخست وزیری خواهد رسید. امانوئل مکرون تاکید کرده که صرف نظر از نتیجه این انتخابات تا پایان دورش در سال 2027 در مسند ریاست جمهوری باقی خواهد ماند. و شمار دیگری از مقام‌های کشورهای منطقه از جمله عربستان، عراق، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و حکومت طالبان پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری ایران را تبریک گفتند. سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در توییتی به مسعود پزشکیان تبریک گفت. وزارت خارجه آمریکا هم با تاکید بر غیر آزاد و غیر عادلانه بودن انتخابات در ایران گفت انتظار نمی رود انتخابات اخیر منجر به تغییر اساسی در جمهوری اسلام شود. هومن
مهران کریمی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهیم شنید. واکنشا به اعلام نام مسعود پزشکیان به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری در ایران. مسعود پزشکیان در بیانیه خواستار بازگشت به مطالبات مردم شد، اما واقعیات عرصه سیاست در ایران تا چه حد چنین چیزی را عملی خواهد کرد؟ و پژوهشی علمی نشان داده که مولتی ویتامین ها بیفایده هستند. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. خب همچنان مسئله اعلام نتایج انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران در صدر خبرهای خبرگزاری‌ها و وبسایت‌ها و نشریات داخلی ایران هست، مسئله‌ای که واکنش‌های زیادی رو هم در عرصه سیاست داخل ایران به دنبال داشته. برای گفتگو در این باره همراه هستیم با همکارم نسرین افشار از طریق تلفن. نسرین این مسئله رو دنبال کرده و همراه او خواهیم شد برای اینکه ما رو در جریان آخرین واکنش ها به پیروزی مسعود پزشکیان قرار بده. نسرین؟
هومن سلام میکنم به تو و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اما همونطور که گفتی، پیروزی مسعود پزشکیان با اکثریت آرا به عنوان نهمین رئیس جمهوری ایران واکنش‌های گسترده داخلی رو در پی داشته. اول از همه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طی پیامی غیر از تبریک به مسعود پزشکیان گفته بهتر رفتارهای رقابتی دوران انتخابات به هنجارهای رفاقتی تبدیل بشه و هر کس در حد توانش برای آبادانی کشور بکوشه. از سوی دیگه سعید جلیلی نامزد اصولگرا و رقیب اصلی مسعود پزشکیان در انتخابات تا ظهر شنبه تنها به بازنشر مصاحبه کوتاهش بسنده کرد و بدون تبریک به مسعود پزشکیان نوشت که باید همه توانمون رو به کار بگیریم و منتخب ملت رو کمک بکنیم تا با قدرت پیش بره. اما شامگاه روز شنبه سعید جلیلی با حضور در دفتر مسعود پزشکیان با رئیس جمهور منتخب دیدار و گفتگو کرده. الان میتونیم صدای خود سعید جلیلی در مورد اینکه در اون جلسه چه گذشته بینشون و چه چیزهایی رو مطرح کردن با هم بشنویم.
خب گویا صدای آقای میشنویم.
اما اگه جایی غفلت واقع بشه، اگه جایی یک کار ناقص ادامه پیدا کنه، این توجه نشه، ما وظیفه خودمون میدونیم این رو متذکر بشه و خدای نکرده اگه یک جایی ببینیم کار داره خطا شکل میگیره، در حد خودمون، بضاعت خودمون، با قدرت سعی میکنیم کمک کنیم به اینکه اون خطا تصحیح بشه.
اینو باید بگم که سعید جلیلی در حال این صحبت رو کرده که از اشتباه و خطا دقیقا نام نبرده که چی هست و دلیلش چی میتونه باشه، اشاره ای نکرده، فقط از همین کلمه خطا و اشتباه صحبت کرده. از روی دیگه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم در پیامش رو به مسعود پزشکیان گفته عدم مشارکت بیش از 60% از واجدین شرایط در دور اول انتخابات اعتراض صریحی بود از سوی مردم به وضعیت موجود. اون گفته که عدم مشارکت پیام روشنی از انزجار عمومی و فاصله ملت با اعمال سیاست‌های غیر متعادل و ناموزون. و از سوی دیگه او تبریک نهایی رو به زمانی موکول کرد که اهداف و وعده‌های مسعود پزشکیان تحقق پیدا بکنه. در این میان علیرضا زاکانی شهردار تهران و از نامزدهای پوششی دور اول انتخابات که مشاجرش با مسعود پزشکیان در مناظرات بعد از پیروزی پزشکیان بسیار بازنشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در پیامی به او تبریک گفته و گفته که پس از پایان رقابت‌ها همه تلاش‌ها باید در راستای خدمت به مردم باشه. محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی که در حمایت از مسعود پزشکیان در رسیدن به حالا عنوان ریاست جمهوری از هیچ تلاشی دریغ نکرد، در واکنش به پیروزی او یک عکسی رو منتشر کرد از خودش و پزشکیان و در شبکه اجتماعی ایکس نوشته وامدار مردمی. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و دیگر نامزد انتخاباتی هم گفته که دغدغه اصلی مجلس 12 پاسخ به مطالبات مردم و حل مشکلات اقتصادی، این در حالی که تا اینجا مجلس به دغدغه های اقتصادی و معیشتی مردم جوابی نداده.
سپاسگزارم. همکارم نسرین افشار بود، خبرنگار رادیو فردا، که ما را در جریان آخرین واکنش ها به اعلام نام مسعود پزشکیان به عنوان پیروز انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران قرار داد. اما آقای پزشکیان در روز گذشته بیانیه‌ای هم صادر کرد بعد از اعلام نامش به عنوان پیروز این انتخابات. در این بیانیه خواستار بازگشت به مطالبات مردم شد. ساعتی پیش در گفتگو با مهدیه گلرو، کنشگر سیاسی در سوئد، نخست از او پرسیدم این فراخوان از دیدگاه واقع گرایانه و در چارچوب جمهوری اسلامی تا چه میزان عملی است؟
پزشکیان به عنوان رئیس دولت جمهوری اسلامی، من ترجیح میدم از کلمه رئیس جمهور استفاده نکنم، چون میدونیم که در این انتخابات با این حداقل هایی که در مورد کاندیدا وجود داشت و تعداد و درصدی که به پزشکیان رای دادن، واقعا نمیتونیم از اون به عنوان رئیس جمهور نام ببریم. اما به عنوان رئیس دولت جمهوری اسلامی بهتر که ببینیم که چه قدرتی رو میتونه این رئیس دولت داشته باشه. یکی از پوسترهایی که خیلی توی ستاد پزشکیان دست به دست میشد و تو فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم خیلی در موردش حرف زده میشد، این بود که یک جمله‌ای بود مبنی بر اینکه رئیس جمهور قدرت تخریبگری بسیار بالایی داره و قدرت اصلاح بسیار کمی داره. ما میخوایم مقابل تخریب بیشتر بیستیم، با رأی دادن به پزشکیان مقابل تخریب بیستیم. حالا ولی قولی در مورد اینکه قرار شرایط بهتر بشه داده نشده بود. در مورد حرفایی هم که توی مناظره ها بگیم زده، یا در مورد همین بیانیه اخیرش که بیانیه پیروزی در انتخابات بود، اگه بخوام بگیم که چطور نوشته شده و حرف زده شده، در مورد رفع فیلتر، موضعی که مشخصا میگیره هم در دوره نمایندگی مجلسش هم در دوره‌ای که در مناظره ها بوده، میگه وقتی که مردم از فیلتر شکن استفاده میکنن، معلوم نیست از چه موقعیت جغرافیایی دارن وصل میشن، معلوم نیست کجا هستن. یعنی در واقع میگه رصد کردن افراد با فیلتر شکنها و استفاده از VPN ها کار سخت‌تر میشه. این نگاه امنیتیه. یا در مورد گشت ارشاد، هرگز اسمی از گشت ارشاد نمیاره، فقط میگه من با طرح نور مخالف هستم. نگاه پزشکیان چیه؟ میگه که زنان رو باید تربیت کرد. اگر زنان امروز به حجاب توجهی ندارن، به خاطر تربیت غلطشون. یعنی نوع نگاه رو شما ببینید چقدر قیم معابانه است نسبت به مسئله زن. در مورد تحریم هم همینطوره. سخنرانی هایی که توی مجلس داشته در زمانی که ترامپ از مسئله برجام خارج شد، اونها به نظر من که فقط بخوام به یه بیانیه اکتفا بکنیم در مورد رویکرد و موضعش، ما رو به بیراهه میبره. به هر حال پزشکیان فردی نیستش که دیروز به یک چهره سیاسی در جمهوری اسلامی تبدیل شده باشه، بلکه یک عقبه ای داره که با نگاه به اون عقبه میتونیم نگاه شما متوجه بشیم.
در همین ساعتی که گذشت، سعید جلیلی رقیب آقای پزشکیان هم متنی رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده. آقای جلیلی در این متن نوشته که به پشتوانه نزدیک به 14 میلیون رأی مردم، تمام تلاش خودش رو برای آنچه که او تصحیح خطاها و رفع نقصها توصیف کرده به کار خواهد بست. معنای این گفته آقای جلیلی چیه؟
از این باید تعجب کرد که عده‌ای فکر میکردن که اگر پزشکیان رئیس جمهور بشه به شکلی جلیلی رو حذف کردن، در صورتی که ما میدونیم جلیلی در تمام این سالها در قدرت بوده، در دولت در سایه بوده، مرتب داشته از این قدرت استفاده میکرده و الان هم همین اتفاق خواهد افتاد. در نهایت کسانی مثل جلیلی تا وقتی جمهوری اسلامی هستش از قدرت حذف نمیشن، بلکه میرن در سایه و اونجا هستش که میبینیم اون قدرت در سایه من نمیخوام پیشگویی بکنم، اما احتمالا در طی ماه‌های آینده باز هم همین جمله تکراری رو از طرف اصلاح طلب‌ها خواهیم شنید که کسانی هستن که به ما اجازه ندادن که مثلا همین التزام حکومت رو که تو بخش قبل در مورد صحبت کردیم یا فیلترینگ یا هر کدوم از اینا رو، کسانی هستن که اجازه ندادن ما این کارو کنیم. حالا اون کسانی که اجازه ندادن چه کسانی هستن؟ همین امثال جلیلی هستن.
آقای پزشکیان در بخش دیگری از بیانیه خودش خطاب به کسانی که رأی ندادن گفته که به کسانی که نیامدند میگویم موعد دیدن شما و حرفهای شماست. خب خیلی از کسانی که رأی ندادن اساساً با جمهوری اسلامی، با حکومت مسئله دارن. این تعدادی از جمعیت که رأی ندادن چطوری میتونن حرفشون رو به گوش حکومت برسونن؟
عملیات رو اگه برگردونیم به اون جمعیتی که رأی ندادن در انتخابات، اون وقت دیگه اینقدر نگاهمون نسبت بهشون از موضع ضعف نیستش که خب یه انتخابی کردن، انتخابشون چی بوده اینکه در انتخابات ریاست جمهوری جمهوری اسلامی شرکت نکنن، یه کنشگری رو داشتن، یه کنش مدنی و سیاسی رو انتخاب کردن فقط برای اینکه صداشون با حاکمیت برسه. من با این جمله مخالفم. من فکر می‌کنم این کنشگری از سر عملیات مردم بوده، یعنی انکار جمهوری اسلامی، نه اینکه فقط صداشون برسه. چه به خامنه‌ای چه به رئیس جمهوری که امروز پزشکیان بیاد بگه که من صدای شما رو شنیدم، یا در طی روزهای گذشته مرتب ظریف بیاد بگه ما صدای شما رو شنیدیم حالا بیاید رأی بدید، انگار که مردم رأی ندادن فقط برای اینکه کسی صداشون رو بشنوه. این مردم صداشون در خیابان‌های ایران شنیده شد، 1401 همه دنیا هم این صدا رو شنید. یعنی اینطور نیستش که فقط بخوایم بگیم مردم دارن کاری می‌کنن برای اینکه صداشون شنیده بشه. نه، من این رو کنشگری مردم می‌دونم، کنشگری اون 60% می‌دونم که در انتخابات در دور اول شرکت نکردن بر اساس آمار خود جمهوری اسلامی، و بیش از 50% که در انتخابات دور دوم شرکت نکردن، و به خاطر همین فکر نمی‌کنم حرفی داشته باشن با پزشکیان بخوام بزنن، به خاطر اینکه تفاوتی بین پزشکیان و جلیلی ندیدم.
آقای پزشکیان در بیانیه خودش گفته که باید تفاهم و همکاری ارکان حکومت از قبیل مجلس و قوه قضاییه رخ بده که اهداف او و وعده‌های او به ثمر برسه. آیا کسانی مثل قالیباف یا محسنی اژه‌ای یا مجلس کنونی به آقای پزشکیان این میدان رو خواهند داد؟
اگر که خامنه‌ای نظرش بر این باشه که تغییراتی باید اتفاق بیفته، که من تا الان همچین برداشتی ندارم که خامنه‌ای بخواد نظرش تغییر کرده باشه. ما اینو خیلی زود می‌فهمیم. در مورد کابینه خیلی سریع در طی هفته‌های آینده متوجه می‌شیم که سیاست کلی خامنه‌ای چه خواهد بود. اگر بتونه کابینه رو با حداقل اسپکات بچینه، این نشون میده که از بالا دستوری داده شده مبنی بر اینکه این کابینه که داره معرفی میکنه مورد تایید منه و دیگه قرار نیست تنشی وجود داشته باشه. اگر فردا روز 6 ماه دیگه 8 ماه دیگه تیم پزشکیان بیان بگن که مجلس اجازه نداد، باید برگردیم به همین امروز و بگیم دقیقاً در زمانی که داشتید تبلیغات انتخاباتی میکردید همین مجلس بر سر قدرت بود با همین رئیس مجلس، و اونجا هستش که باید مردم نسبت به این کسانی که رأی دادن با این شعارها موضع‌گیری کنن.
مهدی گلرو بود، کنشگر سیاسی در سوئد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
واکنش کشورها و مقام‌های سیاسی به انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت 14 ایران ادامه دارد. اتحادیه اروپا برای تعامل با دولت مسعود پزشکیان ابراز آمادگی کرده است. برخی از کشورهای همسایه و متحد جمهوری اسلامی هم انتخاب مسعود پزشکیان را به او تبریک گفتند و برای همکاری با دولت 14 ایران ابراز تمایل کردند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
در ادامه واکنش‌ها به انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهوری ایران، نبیل مصرالی سخنگوی مسئول روابط خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا شامگاه شنبه ضمن تبریک پیروزی مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این اتحادیه آماده است تا در راستای سیاست‌هایش مبنی بر تعامل انتقادی با دولت جدید ایران تعامل داشته باشد. بیشتر وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که برای رادیو فردا ارسال شده به تحریم انتخابات از سوی بخش عمده‌ای از رأی دهندگان ایرانی اشاره کرد و نوشت انتخابات در ایران آزاد و عادلانه نبود. در نتیجه تعداد قابل توجهی از ایرانی‌ها ترجیح دادند که اصلاً شرکت نکنند. این بیانیه می‌افزاید آمریکا هیچ انتظاری ندارد که این انتخابات منجر به تغییر اساسی در مسیر ایران یا احترام بیشتر به حقوق بشر شهروندان شود. همزمان برخی از رهبران کشورهای همسایه و منطقه در پیام‌های انتخاب مسعود پزشکیان را به او تبریک گفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ابراز امیدواری کرده که انتخاب آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری ایران بتواند روابط دو جانبه میان دو کشور را تحکیم ببخشد. رئیس جمهوری آذربایجان هم ضمن استقبال از انتخاب مسعود پزشکیان رابطه کشورش با ایران را مهم خوانده. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم گفته برای توسعه و تعمیق روابط دو کشور مشتاق است. ایران و عربستان اسفند ماه 1401 طی توافقی پس از 7 سال مجدداً روابط خود را از سر گرفتند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین هم برای همکاری با مسعود پزشکیان برای توسعه همکاری‌های استراتژیک دو کشور ابراز تمایل کرده. نارندرا مودی نخست وزیر هند هم طی پیامی برای همکاری با مسعود پزشکیان برای توسعه روابط دو جانبه ابراز امیدواری کرده. وزیر خارجه ونزوئلا طی پیامی گفته دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور به طور قاطع از انتخاب مسعود پزشکیان حمایت می کند. ایران و ونزوئلا 2 سال پیش در تهران قرارداد همکاری های 20 ساله امضا کردند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم ضمن تبریک به مسعود پزشکیان گفته این گروه و دیگر گروه‌های موسوم به مقاومت به ایران به عنوان پشتیبانی قوی و همیشگی نگاه می‌کنند. عراق، پاکستان، سوریه، امارات متحده عربی، کویت، قطر، بلاروس، کوبا و ایتالیا از جمله کشورهای دیگری بودند که انتخاب مسعود پزشکیان را به او تبریک گفتند. مسعود پزشکیان وعده تعامل با جهان و مذاکره با قدرت‌های غربی با هدف حل مناقشه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها را داده.
ما اگه تجارت خارجیمون و سرمایه‌گذاری خارجیمون و روابط بین‌الملل رو درست نکنیم، فقط بخوایم مداخله در سیستم اداری مملکت بکنیم، امکان نداره او چیزی رو که در اون سیاست‌های کلی دیده شده ما بتونیم بهش دست پیدا بکنیم.
آقای پزشکیان اولین سیاستمدار اصلاح طلبی است که پس از محمد خاتمی از سال 1384 به این سو ریاست دولت ایران را در اختیار می گیرد. دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی با بهبود روابط ایران و دولت‌های غربی همراه بود. اما از آنجا که جهتگیری کلی سیاست خارجی ایران را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می کند، مشخص نیست که آقای پزشکیان تا چه حد می تواند در رفع بن‌بست هسته‌ای و کاهش تنش‌ها با غرب موفق عمل کند.
مهدی بیگی گزارش می‌داد. یکی از مهمترین حوزه‌های چالشی برای رؤسای جمهوری اسلامی در ایران حوزه سیاست خارجی است. روابط پرتنش 1-2 سال اخیر ایران با کشورهای غربی، حمایت جمهوری اسلامی از شبه نظامیان در سراسر خاورمیانه برای ضربه زدن به اسرائیل در کنار بن‌بست گفتگوها برای احیای برجام از جمله چالش‌های پیشروی مسعود پزشکیان به عنوان 9th رئیس جمهوری اسلامی در ایران است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در دانشگاه میزوری آمریکا را جویا شده.
به نظر من سیاست خارجی دولت آقای پزشکیان با چندین چالش روبرو خواهد بود. اول از همه مسئله انتخاب وزیر برای امور خارجه که می‌دونیم به هر حال باید به تصویب آقای خامنه‌ای هم برسه و لذا من خیلی امیدوار نیستم که مثلا شخص با تجربه مثل آقای ظریف رو بتونه دوباره وزیر امور خارجه بکنه. احتمالاً ایشون نقشی در پشت صحنه خواهد داشت یا مثلا شغلی که نیازمند اعتماد از مجلس نباشه. حالا بسته بر این که چه تیمی رو ایشون جمع میکنه برای سیاست خارجی، مسئله بعد واقعا به نظر من چانه‌زنی پشت پرده ای است که آقای پزشکیان باید با خامنه ای انجام بده راجع به تغییراتی که در سیاست خارجی باید صورت بگیره. ببینید، ما در طول این مناظرات انتخاباتی کاملا همه متوجه شدن که دغدغه اصلی مردم مسائل اقتصادی هست و واقعیتش این است که اون مسائل اقتصادی هم به هیچ وجه قابل حل نیست تا اینکه شما چند تا از مسائل کلیدی سیاست خارجی من جمله برجام و FATF رو بتونین حل بکنه، چون برای تحریم هم در اون صورت ادامه داره و سیستم بانکی هم همجوری فلج باقی میمونه به خاطر لیست سیاه FATF قرار گرفتن. این بحث اقتصاد مقاومتی واقعا به جای نرسیده. این 60% هم که شرکت نکردن در دوره اول بیانگر مقدار زیادی نارضایتی است و لذا باید یه تغییری در سیاست خارجی صورت بگیره. من بیشتر فکر میکنم که اگر آقای خامنه‌ای به این مسئله چراغ سبز نشون بده، شاید اولین گشایش در حوزه پذیرش FATF باشه تا لزوماً مسئله برجام. فکر میکنم راجع به مسئله برجام اونها منتظر خواهند موند تا ببینن که انتخابات امریکا چه خواهد شد. خب اگه آقای ترامپ ببره که علاقه‌ای به برجام نداشته باشه، این بحث اصلا اهمیتش کم میشه، ولی FATF هنوز کم میکنم بر جای خودش هست.
آقای گروجردی، حالا با اومدن مسعود پزشکیان به نظر شما تغییری توی این موازنه میدان و دیپلماسی جمهوری اسلامی به وجود خواهد اومد؟ رهبر جمهوری اسلامی حاضر خواهد شد که این سررشته امور خارجی رو به دیپلمات‌ها بسپاره و نه سپاه، و ما شاهد تغییر دست کم در اون رفتارهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی باشیم؟
ولی حقیقتا اگه بخوایم به شکل کلان به سوال شما جواب بدیم، در رابطه با سیاست منطقه‌ای نه، من انتظار ندارم که تغییر فاحشی صورت بگیره، چون واقعیتش این است که اون سیاست رو بیشتر آقای خامنه‌ای و سپاه تعیین میکنن تا به خاطر مسائل امنیتی و امور استراتژیکی که ازش صحبت میکنن، تا رئیس جمهور یا وزیر امور خارجه. این رو در صحبت‌های آقای ظریف هم در اون فایلی که لو رفته بود رو ما شاهدش بودیم. بنابراین فکر میکنم که اونجا نه، اما میشه همچنین انتظار داشت که مثلا آقای پزشکیان در رابطه با ادبیاتی که استفاده میکنن راجع به اسرائیل و غیره به حدت و شدت عرض کنم آقای رئیسی و امیر عبداللهی اینا نباشه، سعیشون کاهش مثلا تنش برای احتمال درگیری با اسرائیل باشه. ولی خب در مسائلی مانند فکر کنیم مسئله غزه و غیره، فکر میکنم که به هر حال همون نگاه کلی و کلان جمهوری اسلامی رو ایشون هم ادامه خواهد داد.
گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه میزوری آمریکا. تحقیقی جامع بر روی 400 هزار فرد بالغ نشان داده که مصرف روزانه مولتی ویتامین ها هیچ فایده‌ای برای سلامتی ندارد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
مطالعه جامع که توسط محققان آمریکایی انجام شده نشان داده است که مصرف روزانه مولتی ویتامین ها نه تنها به افزایش طول عمر کمک نمی‌کند، بلکه ممکن است خطر مرگ زودهنگام را نیز افزایش دهد. در این تحقیق که توسط محققان در مؤسسه ملی سرطان در ایالات متحده انجام شده، سلامت نزدیک به 400 هزار بزرگسال بدون بیماری‌های بلند مدت جدی بررسی شده است تا اثرات مولتی ویتامین‌ها روی میزان مرگ و میر آنها در طی دو دهه آینده مشخص شود. برخلاف انتظار، افرادی که به طور منظم مولتی ویتامین مصرف می‌کردند، اندکی بیشتر از کسانی که از این مکمل‌ها استفاده نمی‌کردند، در دوره مطالعه فوت کردند. محققان به این نتیجه رسیدند که استفاده از مولتی ویتامین ها منجر به بهبود طول عمر نمی شود. دکتر اریکا لافتفیلد و همکارانش در مؤسسه ملی سرطان در مریلند داده های به دست آمده از 3 مطالعه عمده بهداشتی در آمریکا را تجزیه و تحلیل کردند. این مطالعات که در دهه 1990 آغاز شده اند، استفاده روزانه مولتی ویتامین ها توسط شرکت کنندگان را زیر نظر داشتند. به گفته دکتر لافتفیلد، هیچ مدرکی مبنی بر کاهش خطر مرگ ناشی از مصرف مولتی ویتامین های روزانه پیدا نشد و در عوض خطر مرگ بالاتری به میزان 4% در سالهای اولیه در میان مصرف کنندگان روزانه مولتی ویتامین ها مشاهده شد. مصرف مولتی ویتامین ها در سراسر جهان در میان بزرگسالان افزایش یافته است و بسیاری با هدف بهبود سلامتی خود آنها را مصرف می کنند. پیشتر نیز دانشمندان در مورد مصرف منظم مولتی ویتامین ها هشدار داده بودند، اما مطالعات قبلی نتایج متناقضی داشت و به دوره های کوتاه تری محدود بوده است. این یافته های تازه که در نشریه پزشکی جاما نتورک منتشر شده اند، در دوره ای طولانی تر و با اطلاعاتی جامع در مورد جمعیت شناسی و عوامل سبک زندگی افراد انجام شده است تا محققان اثرات احتمالی سوگیری هایی که ممکن است بر یافته ها اثرگذار باشد را کاهش دهند. دکتر نیل برنارد، استاد پزشکی در دانشگاه جورج واشنگتن، که نظر او همراه با این مطالعه در نشریه جاما منتشر شده است، میگوید ویتامین ها کمتر از آنچه که وعده می دهند فایده دارند. دکتر برنارد توصیه می کند که به جای مصرف مولتی ویتامین ها، افراد باید از غذاهای سالم تر و به خصوص مواد مغذی حاوی فیبر استفاده کرده و همزمان مصرف چربی اشباع شده و غذاهای با کلسترول بالا را محدود کنند.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در بخشای بعدی هم همچنان همراه ما بمانید.